فصل دوم پادکست جوکاتوره شروع شد.
جوکاتوره، پادکست تخصصی فوتبال ایتالیا و تیم یوونتوس.
سلام، بالاخره فصل جدید شروع شد، هم فصل جدید جوکاتوره هم فصل جدید سری آ فوتبال ایتالیا و من امین و پاشا برگشتیم که ادامه پادکستمون رو داشته باشیم.
سلام، بالاخره فصل فوتبال شروع شد، خیلی منتظر بودیم که دوباره فوتبال ببینیم، دیگه از این بعد کارمون در اومده.
خب همین اول کار تصمیم گرفتیم با پاشا بریم سراغ نقل و انتقالات تیم یوونتوس و ببینیم چه اتفاقاتی تو این فصلی که میخوایم شاهدش باشیم در یک سال آینده قرار برای ما بیفته با بازیکنان جدیدی که گرفتیم و بازیکنان که از دست دادیم. ما قول داده بودیم که قبل از شروع فصل دوم پادکست یه اپیزود در مورد نقل و انتقالات بریم، ولی خب نشد، فرصتش پیش نیومد. تصمیم گرفتیم قسمت اول پادکست رو بذاریم برای اخبار نقل و انتقالاتی تیم یوونتوس، یعنی مختص تیم یوونتوس، و در ادامه به بقیه داستان سری آ و بقیه تیم‌ها می‌پردازیم. خب پاشا بریم سراغ نقل و انتقالاتمون. چطور بود؟
والا نقل و انتقالات به نظر من بدترین نقل و انتقالاتی بود که من تو این میشه گفت 26 سالی که طرفدار یوونتوس هستم دارم می‌بینم، یعنی دیدم. ما چند تا از استعدادهای خوبمون رو فروختیم، کانسلر رو فروختیم، اسپیناتزولا رو فروختیم و مویزکین رو که همه شاخ درآوردن. و نمیدونم والا چی میشه گفت، ولی یه حسی من میگه که پاراتیچی ماروتا نمیشه.
نه قطعا که پاراتیچی ماروتا نمیشه. در مورد این که چرا نمیشم در ادامه صحبت میکنیم که چرا نمیشه، ولی در مورد این بازیکنه خروجی واقعا هممون جا خوردیم، مخصوصا سر مویزکین و کانسلو. اصلا عجیب بود انتقال کانسلو. نمیدونم، من هرچی بخوام بگم شاید به الفاظ رکی کشیده بشه در مورد این نقل و انتقالات، ولی ما کانسلو رو بدیم جاش انیلو رو بیاریم، به نظرت جز انتحاری زدن میشه تعبیر دیگه ای داشت؟
حالا اصلا مثل این میمونه که آقا بگه یه تیم بگه آقا من یه بازیکن بونجول دارم، اینو به شما میدم، پولم میدم، بعد تو پول لازم باشی بگی بده، اب نداره. ما میگیریمش.
واقعا آخه چرا ما فکر میکنم دنیلا تو عمرش انقدر توجه ندیده بود از یه باشگاه که وقتی به یوونتوس اومد این همه بهش توجه کردن.
والا واقعا اصلا عجیب غریب بود، یعنی من اصلا نمیدونم چجوری میشه این. حالا بقیه نقل و انتقالات یه جوری میشه توجیه کرد، مثلا مویزکین گفته بود که من باید مینیمم 30 تا بازی انجام بدم، یعنی رایولا گفته بود نه مویزکین. یه جوری منطقی به نظر میرسید، البته منطقی که هیچ بازیکن به نظرم نباید برای باشگاه تصمیم بگیره، ولی خب ببین مویزکین ایگواین و مانجوکیچ جلوی خودش میدید، اونا هم به ترتیب 32 34 سالشونه، مثلا یه بازیکن 19 ساله نمیتونه به پای همچی بازیکنه بسوزه، بازیکنه که از تیم ملی کشورشون خدافزی کردن. واسه همین یکم قضیه کانسلو از همه به نظر من عجیب تره، چون هیچ دلیلی نداشت که ما یه بازیکن خوب، بازیکنی که دفاع راستی، ببین قبول دارم که تو کار دفاع ضعیف بود، ولی تو کار حمله فوق العاده بود، یعنی قشنگ این به اون در میشد. و اینکه این بازیکن، اینو یادمون نره، اینو بارها تو پادکست هم گفتیم، دیریبل زن ترین بازیکن سری آ که دفاع راست بود، یعنی نمیدونم حالا دیگه دادن رفت دیگه چی بگیم.
آره بعد از ژائو کانسلو به نظر من عجیب ترین نقل و انتقال اسپیناتزولا بود. خیلی حیف شد. یعنی بازیکنی بود که البته من قبول دارم یکم اوورریتدش کرده بودن فصل گذشته و خیلی انتظار ازش رفته بود بالا، ولی خب بازیکنی بود که میتونست سمت چپ ما رو یکم امیدوار نگه داره. متاسفانه اسپیناتسولام رفت روم و نمیدونم واقعا این مدل
تازم جواب شده بود.
آره آره، از ترکیب یوونتوس به تیم ملی هم رسیده بود.
دقیقا. حالا من نمیدونم دیگه چی میشه گفت در مورد این قضیه.
البته بازیکن خروجی زیاد داشتیم، ما اگه بخوایم حالا اسامی همش رو بگیم یه لیست بلند بالاست، ولی یه اتفاقی که از قابل ذکر به نظر من قابل گفتنه اینه که ما آندرا بارزالی رو دیگه نداریم تو تیم، خدافظی کرد فصل گذشته و بالاخره جاش حس میشه دیگه تو اون قلب دفاع جاش حس میشه. و بریم سراغ بازیکنایی که گرفتیم که از دلیخت شروع بکنیم، نظر چیه که میاد جای بارزالی در واقع دیگه میاد
بریم آقا بریم
دفاع؟ آره، بازیکنه که گرفتیم نظر چیه در موردشون؟
والا ببین ما بازیکنه بدی نگرفتیم، مخصوصا دلیخت که خب ما آس ترانسفر مارکت رو گرفتیم
که بذاریم ایشون نیمکت خاک بخوره. البته
حالا دیگه گذاشتیم نیمکت، داره اونم گفتیم تصمیمات احترام میذارم، ولی بحث ما مجموع نقل و انتقالات، نقل و انتقالات همیشه خرید بازیکن که نیست، خرید و فروش رو باید با هم دیگه ببینیم. ما دلیخت رو گرفتیم، به نظرم بازیکن فوق العاده خوبی، از این بازیکن کاریزماتیکی که سالا به درد باشگاه میخوره و اصلا نمیشه راجبش حرف زد که مثلا این بازیکن اشتباه بود خریدش، تمام تیم‌ها دنبالش بودن ما گرفتیمش. این موفق، این تک تک انتقال موفقیت‌آمیز بود. ولی از اون بعد دنیلو رو گرفتیم، فاجعه.
دمیرال هم گرفتیم،
دمیرال هم گرفتیم. حالا دمیرال معلوم نیست، بعد ببینیم جواب میده یا نه.
آره یعنی... پلگرینی هم هست از...
آره خوب نشون میده، پلگرینی هم جوونه، معلوم نیستونه،
بازیکن زیاده. حالا چند تایی که به قولی فری ترانسفرشون گرفتیم، آرون رمزیه، بوفون دوباره برگشت، رابیوه.
آره اونا رمزینا که قبلا راجعشون صحبت کرده بودیم. اصلا هافکمون من نمیدونم راجع بهش چه حرفی بزنم، معلومه که خدی رو کیشر رو شازی میکنه راستش بخوای. یعنی
حالا در مورد حضور خدی را واسه خط وسط تو قسمت تحلیل بازی یوونتوس خیلی صحبت داریم بکنیم، بیچاره چه میکشه. ولی خب در مورد این بازیکن ها داشتی میگفتی، حالا چند تا بازیکن دیگه هم اومدن به تیم که حالا باید ببینیم نتیجه میدن یا نه. نکته جالب اینه که یوونتوس ترنوور مالیش خیلی زیاده تو نقل و انتقالات.
آره اتفاقا من الان ببین یه لینک جدید از یعنی بچه ها سرچ کنم میتونن خیلی ببینن توی اینترنت ریخته دیگه، همینجوری هم سایت استاتیسکا یه سری لینک و مطلب داره، هم
خود
سایت
ترانسفر فور... مارکت.
آره ترانسفر مارکت داره، ببین چیز سایت فوربز یه مطلب داره فقط راجع به یووه. ببین من قشنگ یادمه دو سال پیش همین موقع قیمت یووه سعود 500-600 میلیون دلار تخمین زده میشد، قشنگ یادمه. الان قیمت یووه 3 برابر شده، یعنی 1.5 میلیارد دلار شده قیمت یووه. و خب یکی از دلایل اصلیش میتونه همین اومدن رونالدو باشه، از اون نظر جوی که به سهام داد، از اون تبلیغاتی که برای باشگاه تونست بیاره. اینستاگرام یوونتوس رو از 8 میلیون نفر بود دیگه اگه اشتباه نکنم. آره، الان 31 میلیون نفره. ببین یعنی اصلا یه چیز وحشتناک یووه رو از این نظر رو برد جلو. ولی ببین هر چی حساب میکنیم الان تو ترانسفر مارکت خود بچه‌ها میتونن برن ببینن دیگه. همین الان میبینی تو ترانسفر مارکت چند زده بازیکنی که اومدن رفتن مجموع قیمتشون رو.
آره بازیکنه ورودی ما، یعنی اون فی که در واقع خرج شده نزدیک 230 میلیونه، 230 میلیون دلار این ورودیه، یعنی قیمه هزینه بازیکنه ورودیه. و خروجی همون هم نزدیک 215 میلیون دلاره که خیلیه. خیلیه.
اصلا ببین یه حالا من یه چیزی میخواستم مقایسه کنم اینجا. ببین درآمد یووه تو فصل 2018-2019 چارت بر اساس چیزی که فوربز اعلام کرده، البته استاتیسکا هم آمار شایی بود، 402 میلیون یورو بوده. اما با سرچ که انجام دادم نگاه کردم دیدم حقوق هفتگی بازیکن یووه نزدیک 5 میلیون یورو هفته‌ای. یعنی اگه شما سال 52 هفته در نظر بگیرید ضرب کنید یه سی حدود 250 میلیون یورو در میاد با تمام خرجایی که یووه داره و یعنی هزینه کادر فنی و میده و بقیه چیزا. خب البته اینم من بگم که خیلی از درآمدها اینجا محاسبه نشده تو این 400 میلیون یورو، حالا بماند. ما حساب کردیم دیدیم آقا از پارسال تا امسال، یعنی 2018-2019 تا الان که داریم صحبت میکنیم، با این شرایطی که الان داریم که بازیکنایی که رفتن اومدن یه جورایی سر به سر حتی به نفع باشگاه یه مقدار، تا حالا خانواده آنیلی یه لطفی کردن 100 میلیون یوروی هم تو جیبشون گذاشتن. اینو من میخوام خطاب به اون دوستانی بگم که میگن تیم خودش خرج میکنه از جیبش براش فلان و اینا، این تیم برای طرف سود نداشته باشه اصلا این کار رو انجام نمیده، شما مطمئن باشید. این که میاد میگه آقا من عاشق این تیمم فلان اینا، اینا همش با به این نتیجه رسیدیم که یه چیزی، اگه شما عاشق این تیم بودی اولین اتفاقی میفتاد این بود که با دروگی انقدر درگیر نبودی، انقدر بلیت هواداری دو آتیش تیمو بالا نمیبردی. خلاصه از نظر مدیریتی واقعا یه باگایی داره که الان دیگه معلوم شده ماروتا بود اینا رو پوشش میداد.
آره دقیقاً. در مورد این دو تا اتفاق من میخوام حالا مطرح بکنم، در مورد صحبت بکنیم که وقت نقل و انتقالاته. یکی همینی که تو گفتی، ترنوور مالی یوونتوس تو این دو ساله خیلی بالا رفته که دلیلش هم به نظر من دلیل اصلیش هم خرید رونالدو بود دیگه فصل گذشته، که اون حرکتی که انجام دادن و رونالدو رو گرفتن و متعاقب با خروج ماروتا از کادر مدیریتی یووه این اتفاق افتاد دیگه. من فکر میکنم این پروژه‌ای بوده که چند سال میخواسته آنیلی روش کار بکنه و احتمال میدم که ماروتا مخالف بوده، موافق این قضیه نبوده که دقیقا سالی که اختلاف پیدا میکنم و این از یوونتوس میره، رونالدو رو آنیلی شخصا باهاش صحبت میکنه و قراردادش رو میبنده. نظرت در مورد این اتفاق چیه و بریم بعدش هم بریم سراغ اون قضیه دوم که میگم.
والا ببین، ما اینو حس کردیم قبلا هم باهاش صحبت کردیم که آنیلی کلا یه فاز دیکتاتوری خاصی داره، یعنی دوست داره حرف اول آخر خودش بزنه. یه جوری به نظرم دیگه ماروتا رو داشته تحمل میکرده بعد این همه سال دیگه، یعنی دیگه یه جوری میخواسته بگه آقا خودم میخوام حرف اول آخر بزنم، تو چی کاری، برو یه من یه بله قربانگو میخوام، پاراتیچی بیاریم ببینیم، بهش بگیم بره کارو انجام بده.
دقیقاً.
یعنی این قضیه هم از کجا شروع شد دیگه؟ خب دیگه پاراتیچی این قضیه رو گفته بود که آقا ماروتا نمیخواست رونالدو بیاد یووه و آنیلی میخواسته، و خب پاراتیچی هم که این وسط اون موقع اسیستنت ماروتا بود، نظرش اونقدر مهم نبود، یعنی در واقع جنگ بین آنیلی و ماروتا بوده که آخرش خب دیدیم که حرف کی به کرسی نشست و باعث شد که ماروتا بره. و حالا راجعش بعدا صحبت میکنیم، الان هم داریم میبینیم که چجوری داره کار میکنه.
آره. و نکته دوم اتفاقا در ادامه همین اتفاق اومدن رونالدوه که امسال تابستونی که الان پشت سر گذاشتیم قشنگ باشگاه چوب حراج زده بود و زده، البته همچنان چون یه هفته مونده تا پایان انتقالات به دیبالا، یعنی قشنگ شده جنس سوپرمارکتی و میخواد بفروشتش چون میخواد عملا یک ستاره تو تیمش داشته باشه. من به یه چیز دقت میکردم، بالاخره بوفون یه بازیکن بزرگ یوونتوسه و حالا با اون اتفاقاتی که رفت و دوباره برگشت، من دارم اینو احساس میکنم که تیم رسانه‌ای یوونتوس تمرکز خودشون رو از بازیکنای مثل بوفون، دیبالا و چند تا بازیکن بزرگ حالا که بودن برداشتن قشنگ تمرکز رو، و عملا اگر نگاه بکنیم رونالدو دیگه تو مرکز توجه. پارسال اینجوری نبود، پارسال من یه حس دیگه ای نسبت به تیم داشتم چون تقریبا اون ستاره هایی که میشناسیم رو تو مرکز توجه رسانه‌ای قرار میدادن، ولی امسال میتونیم بریم پستای کیمو نگاه بکنیم تو اینستاگرام، فیسبوک، استوریایی که میذارن، خیلی خیلی کم از مثلا بوفون یا دیبالا شما عکس و تصویری میبینید و میخوان که دیبالا رو بفروشن و نمیدونم دلیلش چیه.
آره قشنگ خط تو میدن، یعنی ببینید الان طرف تو بازی آخر برای آماده سازی یووه، خب بهترین بازیکن یووه بوده دیگه، دیدیم دیگه، یعنی آره. تو بازی که توی خونه آنیلیا برگزار شد دوتا گل زد، بعد اومد اون گل اون چیپ وحشتناکو زد. ببین نکن آره. غیر از اینکه آقا دستور رسیده این بعد بشینه رو نیمکت یارو بازی نکنه، دیگه چیز دیگه میتونه مثلا جل بازی کردن دیبالا رو بگیره؟ نه اصلا دیگه یه سری چیزا اصلا نیازی به بحث کردن نداره. مثل روز روشن قشنگ.
آره اتفاقا تو اون بازی اول یوونتوس من به گزارش انگلیسی که نگاه میکردم دقت کردم، گزارشگرم داشت اشاره میکرد که دیبالا نیاز داره بره به یه تیمی که مرد اول اون تیم باشه، ستاره اون تیم باشه، که دیگه تو یوونتوس این اتفاق براش نمیفته. به نظرم حرف منطقیه.
حالا دیگه اینجا الان میذارنش نیمکت، انقدر یه کاری میکنن خستش کنن که دیگه جانویه بره مثلا. آره. کاملا پروسه کاملا مشخصه. حالا من یه توضیح میخوام بدم همین راجع به این قضیه فرپلی مالی که بچه ها ببینن چجوریه. نکنید توی دوره های بررسی یوفا که 3 ساله است به تیم‌ها اجازه داده میشه تا منفی 5 میلیون یورو دخل و خرجشون با هم دیگه بره، یعنی خرجی که تیم‌ها کردن از درآمدشون 5 میلیون یورو بیشتر بشه. حالا چجوری تیم‌ها میتونن از این قضیه در برن؟ یعنی چه راه در روی داره؟ راه در روش هم یوفا گذاشته برای این قضیه. چیه راه در روش؟ مثلا راه در روش اینه که یوفا گفته آقا شما هرچی خرج برای فوتبال تیم بانوانتون، جوانانتون، نونهالتون، ساختن زمین و اینا، امکانات برای پیشرفت فوتبال بکنید، اینا جزو خرجاتون حساب نمیشه. یعنی خب شما فکر کنید یه تیم میتونه یه دونه آمار بده بگه آقا من انقدر، مثلا من یوونتوس میتونه آمار بده بگه من 70 میلیون یورو خرج چیز کردم، تیم فوتبال زنانم کردم. من چی میگم؟ این آمار از آمار خرجاش کم میشه. یعنی منظورم اینه که میتونه خرجای خودش رو در قالب خرج برای اون چیزایی که پیشرفت فوتبال میدونه یوفا بیاره و خیلی راحت یوفا ازش چشم‌پوشی کنه. یعنی سند سازی رک بگم، که دیگه میدونیم که ایتالیایی دی خوره این کاران دیگه. حالا ما وقتی میگیم 400 میلیون یورو یووه درآمد داشته، 250 تا داده به حقوق بازیکن‌ها و نقل و انتقالات سودم کرده تا حالا ضرر نکرده چی، یعنی عملا داره بالای 100 میلیون یورو تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم میره تو جیب خانواده آنیلی. ببین همیشه توی بحث‌های بیزینسی میگن که یه بیزینسمن خوب، یه طرح بیزینس خوب، یه پلن بیزینس خوب اونه که تش تو بدهکار باشی به ملت، یعنی از سرمایه بقیه استفاده کنی، این دوتا سود برات داره. همین که سرمایه طرف ملت رو داری استفاده میکنی، سرمایه خودت نیست، همین که تو رو موتیویت میکنه برای اینکه بود و این پولا رو بذاری سر جاش. الان خب ما میدونیم بزرگترین اقتصاد دنیا آمریکاست، بدهکارترین اقتصاد دنیا آمریکاست. این اصلا یه قانونه توی بیزینس. حالا من اینو گفتم که بگم الان که ما مثلا انقدر مثبتیم، حالا که هیچ جا نمیاد مثلا شما توی خبر میخونید آره یوونتوس الان دخل و خرجش 1 میلیون بالاست، نه از این حرفا نیست. ما هر جوری حساب میکنیم قشنگ درآمد با مزرب 100 میلیون دلار آره با مزرب 100 میلیون دلار برای یورو برای خانواده آنیلی داره. این اصلا زیرشو اصلا حساب نمیکنن. حالا ما اگه الان بخوایم عملا بگیم که یووه خوب میخواست خرج کنه باید چیکار میکرد، باید اینجوری فکر کنیم که آقا مثلا الان یووه 114-15 میلیون یورو بالاست. یعنی هر جوری اینا حالا گزارش رو میدن که ما نمیدونم یه ذره مثبتی اینا، نه اینا حرف الکیه. الان یووه اون حسابی که ما کردیم 114-15 میلیون بالاست، یووه باید حداقل تا 200 میلیون یورو دیگه خرج کنه و بازیکنم نفروشه. یعنی مثلا تو دو تا سوپر استار بخره. شما مثلا فکر کنید نیمار بیاد اگه بخواد اون کاری که اینتر الان داره میکنه رو انجام بده، یعنی یه طرح 3 ساله دوباره بریزه بگه من این کارا رو میکنم، مثلا به قهرمانی چمپیونز لیگ میرسم، قهرمان چمپیونز لیگ بشه تیمم 200 میلیون یورو برمیگرده یهو، هم اون جایزه قهرمانی چمپیونز لیگ، هم جایزهای مرحله‌ای و برادکاستینگ و خیلی چیزهای دیگه، یه اون تیم قهرمان در مجموعش نزدیک 200 میلیون یورو به دست میاره. حالا من منظورم اینه که ما الان باید زیر باشیم، خیلی بالاییم. خب این بود پس اون طرحی که میگفتن یووه باید برای سی ال بسته بشه. نه ببین من فکر میکنم یه سری این کلا مدیرای یووه هوادارا رو احمق فرض کردن. این که تو نصف تیمو بفروشی دلیختو بخری که نشد نقل و انتقالات، الان دقیقا با همه این پولی که به دست آوردی دلیختو آوردی، خب کلی استعداد دیدی رفت. الان دفاع چپ و راست تیم مهمترین پستای تیمه. آقا ما راست تیممون رسما فلج، دو تا لرد راست تیممون دانیلو و دیشیلیو، اینا یکی از یکی عقب افتاده ترن. ببین با هم دیگه صادق باشیم.
حالا بچه اینه برای... که ما رایت بک مثلا جانشین برای چیز نداریم، الکساندرو نداریم سمت چپ.
آره سمت چپ آره دقیقاً اون پلگرینیه که پلگرینی هم هیچ چیز اصلا تو مسابقه دوستانم داده چه استفاده نشد معلوم نیست جواب بده یعنی اصلا معلوم نیست که اصلا این بذارنش نیمکت رزرو بشه ببین چی میگم این اصلا چی
آره
اینو چون یوونتوس من یه صحبتی داشتم با یکی دوستام میکردم سبک استقلال پرسپولیس کنونی هم همین جوریه ولی حالا استقلال پرسپولیس الان عملا یکم به حرف مربیاشون گوش میدن برای خرید بازیکن یوونتوس سبک استقلال پرسپولیس 10 سال پیش خرید میکنه میره یه سری بازیکن میخریم به اونم ببین اینا هستن باهاشون کار کن این اصلا گوش نمیدم بابا شما برنامه‌تون رو ریختین پاراتیچ میره خریداشو میکنه الان دیگه اینجوری نیست به خدا سبک فوتبال دنیا اینجوری شده که آقای آنیلی مهم نیست سلیقش چی باشه مربیه میگه من منیجرم میام خودم تعیین میکنم مثل کاری که الان کونته داره تو اینتر میکنه و ماروتام هر کاری میگه آرش انجام میده ببین این کار درسته این پیشنهادی بود که کونته به آنیلی داده بود و قبول نکرد حالا
صحبت میکنیم
ما رو باید دید
خیلی خوب اگه در مورد نقل و انتقالات حرفی نداری که کلی حرف هست البته در موردش اینو ببندیم بریم ببینیم بقیه اتفاقا چجوری
نه دیگه من فقط یه چیز اشاره کنم ببین ما الان اینجا بهش دقیقا پرداختیم گفتیم که الان ما یه رقم بالای یوونتوس بالاست ممکنه بیان اعلام کنن آقا ما صفریم یعنی صفر میمونه تیمی که صفر باشه خوب نیست یه تیم باید حداقل 100 میلیون یورو زیر باشه که خوب تو نقل و انتقالات کار کرده باشه یعنی امید داشته باشه به یه جوری تیمو بنده که امید داشته باشه به موفقیت‌های بعدی ما الان خب یه داریم فکر میکنیم قهرمانی اسکودتو رو میاریم دیگه
ولی خب به نظر من پاشا ببین میدونی داستان چیه بذار یه چیزی من یادم افتاد بگم یه خبرنگار نزدیک به یوونتوس بود من توییتش رو میخوندم نوشته بود در مورد فکر کنم توییت پارسالم بود یا اوایل فصل پیش بود که نوشته بود دیبالا فصل بعدی رو تو یوونتوس بازی نمیکنه و از اون موقع پیش بینی شده بود که دیبالا قراره که یووه رو ترک بکنه حالا فصل گذشته اولین فصلی که رونالدو اومده بود و قرار بود با هم حالا زوج نمیدونم چی رو تشکیل بدن و با هم بتره کنن از اون موقع فکر کنم مدیریت میخواست دیبالا رو بفروشه و مشتری درست حسابی پیدا نمی‌کرد و جالب بود فصل پیش هم داشتن میگفتن که این غیر قابل فروشه تگ بدون قیمت خورده و قرار همیشه بمونه بعد فصل که تموم شد از تابستون امسال شروع کردن به قبول کردن پیشنهادهای تیمای مختلف نمیدونم تو فکر این آنیلی چی میگذره و میخواد دقیقا تیمو به کجا ببره الان اگه مثلا میانگین سنی تیم یوونتوس نگاه بکنیم امسال تو سری آ بالای 30 ساله یکی از پیرترین تیمای سری آست شاید بگم پیرترین تیمه و اگه میخواد این ستاره ها رو بفروشه دیبالا رو بفروشه امسال دیبالا رو بفروشه مویزکین که فروخ نمیدونم اسپیناتزولا رفت ژاو کانسلو رفت تیم میخواد با این مجموعه سنی چه نتیجه بگیره یعنی میخواد چیکار بکنه دقیقاً
والا اصلا ببین من به این نتیجه رسیدم آقا هر وقت آنیلی پول میخواد همه صحبته قبل کلا کنسله یعنی الان پول میخوان اینا الان گفته پول در بیار از این تیم برای من پاراتیچی هم میگه آقا همه رو میفروشیم یه دفعه دیدی گفتن رونالدو رو میفروشیم همه رو میفروشیم آقا پول باید در بیاریم
اتفاقا آره خبرش هم بود فکر میکنم شیرآ بود یا رومانو بود فابریتسیو رومانو یکی از اینا بودن که توییت کرده بودن در مورد رونالدو که این 4 سال قراردادش رو تو یوونتوس نخواهد بود یا سال سوم میره یا زودتر که حالا زودتر اتفاق نیفتاد و خیلی احتمال میدن که سال سوم قرارداد رونالدو آخرین سالش باشه و بعد از اون بره یه تیم دیگه
احتمالاً آره دیگه البته سال سوم که اگه بخواد یعنی بعد از تموم شدن سال سوم بخواد بره مشمول قانون بوسمن میشه دیگه بازیکن آزاده دیگه عملا آره. خودش بده تصمیم بگیره بره ولی خب یوونتوس یه پولی ازش در میاره دیگه والا شاید کم ولی احتمالاً 20 میلیون یورو این بره مثلا 20 میلیون یورو بخواد بره MLS در میاره رو از این انتقالش
آره خیلی خب حالا در مورد نقل و انتقال های یووه زیاد صحبت کردیم بریم ببینیم داستان بقیه اتفاقایی که افتاد تو هفته چیه
che penso a lei il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole sole sono le parole ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, solo amore, è quello che sento. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te. Dimmi perché quando credo, credo solo a te.
باشه یوونتوس پارما رو دیدی چه دین؟
آجی بازی که اصلا فوق توکمی، یعنی اصلا من از این بازی توکتر تا حالا ندیده بودم، با این همه فوق ستاره هر کی هر غلطی دلش میخواد میکرد.
ببین قشنگ تکمون بوده.
آره دیگه قشنگ سوار بودن و رونالدو هر چی بهش پاس میداد خیاری میزد.
قشنگ آره دیگه قشنگ تاختویله بود.
آره دیگه خیلی همه رو میزد تاختویله و بعد انگار مثلا بازی با تیم مثلا خونه خودش مثلا فک فامیلشون داره بازی میکنه.
بعد پیانیچ پیانیچ قشنگ گفته بود این گوساله ها کیان کنار من دارم.
آره اصلا ببین اون که اصلا یه دهنه همه خواستی تو قیافش رو من نگاه کردم.
چند بار طرف کاستا اینجوری نگاه کرد که این
گاه اصلا من ببین دقیقا قیافش مثل یه بدبختی بود که اون وسط همه چی رو داره به دوش میکشه. خیلی رو که فقط فکر گلزنیه یه ریباندی چیزی اون جلو یه ریباندی چیزی بهش برسه که مثلا آقا من آمارم خوبه توی یوپه من فکر نکنم من آمارم درسته مثلا دو تا پاس دارم یکیش اشتباس هتریک کردم و اینا. بعد بازی تا اون جایی پیش رفت که دیگه استاد کوادرادو اومدن تو و اصلا اونجا دیدیم که دیگه ببین اصلا دیدیم دیگه کلن این دوستمون تیم به ک** بود. یعنی قشنگ با برای خودش دریبلای جدید امتحان میکرد. یعنی همین فوش خوار و مادر بود که من ببین تا دلت دوحال بهش فوش دادم. یعنی فقط دم کیلینی گرم که دیگه آبرومون خرید نذاشت تیم بیشتر از این ب...
آره یه موز برداشتیم بریم
دیگه.
خب این چیزی که شما الان شنیدید در واقع کل ریویو بازی یوونتوس پارما بود که منو پاشا نشستیم هم صحبت کردیم.
آره خودمونیش اینجوریه دیگه. حالا ما که آره. نمیشونیم بگیم امین جان نظرت در مورد بازی چیز
اونم اون بازی اونم اون بازی.
آره امین بگیم به نظر من بازی نه چندان جالب بود. ما اینجور صحبت کنیم صحبتی که ما میکنیم دقیقا همین مدلیه.
آره اصلا حین بازی اینجوری صحبت میکنیم با هم.
آره دیگه البته اکثر کسایی که این پادکست رو دارن گوش میدن همینجوری صحبت میکنن با هم. ولی خب دیگه الان چیزا رو در میارن تنگا رو در میارن.
آقا ولی عجب بازی مزخرفی بود. این چه ترکیبی بود داخل استاد ساری با اون ذات.
وسطش داشتم چت میکردم این وسطش داشتم چت میکردم ببین بازیکن قشنگ میگن باری به هر جهت.
این بادی بود به هر جهت.
آره دقیقا یه نفر اون وسط زمین خدای پیانیش داشت خوش پاره میکرد. این از هر نگذاریم یعنی
دلم سوخت برای پیانیش بیچاره اصلا
شانس گندش
میونه درد دیوانه.
آره اوج بازیش این وسط یعنی چند تا بازی بعدم اتفاقا خوب بازی میکنه. اوج فصل فضای تایمی که همه با هم دیگه با خودشون درگیرن و بغل خدیرا که همه بار بازیش رو دوش اینو اصلا بدبختی برای خودش.
آره حالا در مورد خود بازی نظرت چی بود؟ خیلی محتاط ترکیب چیده بود ساری یعنی مشخص بود که نمیخواد ریسک بکنه.
آره ساری محتاط ترکیب چیده بود داری خب مشخص شد که آقا کوچ کردن ساری از کنار زمین تأثیر داره تو بازی یووه. یعنی اینجوری نیست که ایشون بیمارستان تشریف داشته باشن ما خوب بازی کنیم.
آره.
یعنی عملا باید وایس اون بغل احتمالا فوش و بد و بیرا میده بازیکن‌ها که اینا تو اون سیستم بازی برای خودشون تکروی نکنن هر جوری که دلشون میخواد. حالا رونالدو که هر کی بیاد از گواردیولا تا مورینیو اینا اون شوتاشو میزنه، یعنی اصلا کاری نداره کی باشه رو نیم کرد، اون برای خودش تکرارشو میکنه، مجبور بشه پاس میده. ولی خب مثلا اینکه دیبالا هر جور بخواد دریبل بزنه یا مثلا چه میدونم خدیرا دوباره بی مصرف باشه و اینا رو خب اکرار زمین بود خیلی به نظر من بهتر میتونست مدیریت کنه.
آره نکته جالب بازی دادن به هیگواین بود،
عشقش دیگه،
مانجو رو بازی بده. آره ولی هیگواین رو بازی داد، هیگواین خیلی سنگینه تو ترکیب،
ببین خیلی نامحسوس عاشق هیگواینه، یعنی باباش قشنگ و دیگه چلسی هم که رفت و خودش برد، خب خاطرات خوبش با هیگواینه دیگه، اونجایی که این شد بهترین مربی سری آ دلیلش هیگواین بود اصلا کلا.
آره
یعنی گلایی که زد و واقعا میپرسیدنش تو ناپل.
آره حالا به نظر من نمیتونیم زیاد در مورد فنی بازی پارما یوونتوس صحبت
کنیم. نه دیگه چه فنی آخه، ببین
انگار همون الگری بود ادامه پیدا کرده بود،
نه بدتر بود. نکن ببین نکن ما حتی برنامه ثابت نداشتیم، مثلا برنامه‌مون نبود سانس کنیم، یعنی چی میگم
برنامه نداشتیم،
برنامه بود هر کی توپو گرفت ژانگولر بازی در آورد حرکتش خوب شد جوابه، یعنی اولا بازیکن‌ها تکراری می‌کردن و اصلا هیچ برنامه خاصی تیم نداشت. منتها خب خوشبختانه با اون گل مدل دکویی بردیم،
سی قشنگ.
آره این مدل اون گلای دکویی بود،
اونم شانس، اونم شانس از این که نه از این که حالا چون کیلینی زد و اونجوری رفت، شانس از این که بونوچی دست به توپ نزد، پاش نخورد به توپ، یعنی بونوچی یعنی یک بلای سر توپ می آورد مطمئنا اون توپ میرفتیم و اونور کیلینی هم نمیتونست بزنه.
دقیقا.
آره شانس آوردیم، اولین گل یوونتوس هم که تو سری آ کیلینی زد کمتر کسی فکر میکرد گلو بزنه.
ببین به این نکته هم اشاره کنم که ما خب دنیرو رو گرفتیم برای سمت راست که دشیلیو استاد دشیلیو بازی کرد باز، و از این ورم بازیکن 80 میلیون یورو دلیخت رو گرفتیم که کیلینی بونوچی خب فیکس بودن. یعنی یه جورایی البته میگن که با مربی ها بازی اول فصل رو محتاطن، یعنی همیشه از بازیکنان که فصل قبل فیکس بودن کنار هم دیگه استفاده میکنن تا به مرور ترکیب خودشون رو جا بندازن.
آره پاشا یه چیزی حالا من حالا نظر تو هم بپرسم در مورد این، ببین نحوه یارگیری و کلا بازیکنانی که ما الان تو خط دفاع داریم، من دارم به این نتیجه میرسم که ساری قراره به این زودی ها ترکیب خودش رو کلا تغییر بده از 4 دفاع به 3 دفاع. ببین ما الان بازیکنای کناری درست حسابی نداریم، ولی 3 تا 4 تا شاید حتی 5 تا بازیکن میانی فوق العاده داریم.
آره هافبک من... یعنی بک نداری ولی هافبک چیز داری، هافبک چپ و راست خوب داریم.
آره هافبک چپ و راست خوب داریم و دفاع میانی خیلی خوبی هم داریم، یعنی آره. فکر کن بونوچی و کیلینی و دلیخت با هم بازی بکنن، بعد مثلا پلگرینی و نمیدونم دیشیلیو و دمیرال مثلا ذخیره اینا باشن، بعد ما 3 تا دفاع مرکزی داریم قشنگ، میتونیم بک کناری بذاره، یعنی میتونیم که ما کوچ نمی کنیم، در واقع پیشنهاد ماست که ساری میتونه بک کناری بذاره و راحت اون سیستمی که کنته یه زمان داشت پیاده میکرد و پیاده میکنه.
من از این همه هافک خوبم استفاده کنم، مثلا میتونه پیانیچو مثلا ماتویدیو رمزیو کنار هم دیگه بازی بده، اگه امرجان بدبخت رو در نظر
ربیو دیگه. ببین ربیو بازی کنه که نشونه حتی تو پیشپاس خیلی پای چپ خوبی داره، یعنی اگه بهش فرصت بدم به شوته قشنگ شوت میزنه.
ببین من هنوز فکر میکنم بین یعنی خدیرا که امیدوارم بره، امرجان به نظرم میره دیگه، اعلام کرد که تو برنامه من جایی نداره، ساری گفت تو برنامه من جایی نداره امرجان. امرجان بعد از یووه بره، میمونه ربیو، رمزی، ماتویدی، از بین این سه تا دو نفر باید بازی کنن. به نظر من امیدوارم رمزی رو بازی بده، رمزی خیلی بازیکن باکس باکس خوبیه.
آره ما یعنی... یه پستی هم رفتیم که گم شده بود یه مدت نبود کلا.
آره خب ببین کن کماکان پست رمزی، ببین کماکان پست رمزی و پیانیش داره بازی می‌کنه، پیانیش باید پشت مهاجم باشه قاعدتا. حالا ببین نمیدونم، ولی 3-5-2 خوبیه دیگه برای تیم داره. ای گفتی چیه دیبالا میتونه چیز بازی کنه، مهاجم نوک بازی کنه
اگه بازیش بده، اگه نگهش
یعنی شادو، یه شادوی رونالدو دیگه مثلا
فالس ناین دیگه، در واقع فالس ناین بازی میکنه که البته با 3-5-2 یکم سخت فالس ناین بازی کرد.
ببین ولی بیشترین جواب امیده ما دیدیم دیگه، بیشترین گل رو میزنه تو اون پست.
به همین که بازیکن آزاد میشه پشت مهاجم همین براش کافیه دیگه.
ببین دو تا پست کلا دو تا پست خوب جواب میده، یکی مهاجمه تو دو تا مهاجمه جلوه، حالا شادو استرایکر باشه اگه آره. یا همون فالس ناین، یکی هم که همون چیز دیگه تری کوارتیستا، همون بازیکن پشت دو تا مهاجم.
آره اونجا خیلی جوابه، اونجا خیلی جوابه
دقیقاً.
آره والا در مورد بازی دیگه من چیزی به ذهنم نمیاد، فقط یه فکتی در مورد این بازی من نوشته بودم بگم، خیلی جالب بود برام. یوونتوس و پارما بازیکن‌های مشترک زیادی داشتن، یعنی بین باشگاه‌هاشون بازی کردن، 4 تا از بهترین بازیکن‌هایی که تو این دو تا باشگاه بازی کردن، یکی که بوفون عظماست، حضرت بوفون که فوتبالش رو با پارما شروع کرد تو سری آ و بعدش هم به یوونتوس اومد، بعدش مورچه اتمی خدا بیامرز یوونتوس که تباه شد، که هم تو یوونتوس بود و هم تو پارما، سباستیان
تورنتو بعد رفت چیزو تیم تورنتو،
بعدش هم اومد
الهلال.
آره بعدش هم کاناوارو بود، فابیو کاناوارو که بهترین مهاجم شد تو سال 2006، بهترین بازیکن دنیا هم شد،
بهترین مدافع
دنیا،
تنها مدافعی که بهترین بازیکن جهان شد.
آره. بهترین بازیکن جهان شد.
البته که البته امشب وقتش هست و امین ما داریم این چیز رو ضبط میکنیم، هنوز چیز برگزار نشده، امشبه.
البته فکر کنم داره برگزار میشه دیگه، این ساعته داره برگزار، تا ما بگیریم مشخص شده
احتمالاً جوابش میاد، شاید یه تیکه اضافه کنیم به پادکست، نمیدونم والا، شاید هم اضافه نکنیم.
آره
خلاصه فنداک ممکنه بشه.
بعد از کارناوارو هم لیلیان تورام بود که تو پارما هم بازی کرده بود و چه بازیکن خوبی بود، چقدر من دوست داشتم این لیلیان تورامو.
آره ببین تورام خیلی بازیکن خوبی بود، ولی خب خدا همشون نیامورده که.
آقا تبریک میگم، فنداک شد بهترین بازیکن. آره تموم شد.
آره حداقل مسی رونالدو نشدن باز.
آره. خب میگفتی.
آره خیلی هم جالب بود که وسط پادکست ضبط کردنمون بهترین بازیکن انتخاب شد. آره ولی منم دوست داشتم فنداک بشه راستش.
حقش
دیگه این دو تا دیگه گندشون رو بردن.
آره اصلا آره. فنداک هم خیلی به لیورپول کمک کرد. حالا اینجا جاش نیست ولی خب اینجوری کمک حقش بود.
آره هم تو لیگ هم تو چمپیونز لیگ همین که دریبل می‌خورد و اینا، حالا خیلی هم گفتن این مدافع باید تپ دریبل بخوره، این یارو دریبلشو میشوردن نمیخوره. این خیلی
آره. بعد 50 تا بازی تازه بازی آخر لیورپول
آره مثلا یکی دو تا دریبل خورد.
نصف نیمه خورد اونم. اونم دریبل چیز نبود. ها میگفتی حالا
چه خط دفاع شاخی داره هلند با فندایک و دلیخ کنار هم دیگه.
آره در مورد تورام داشتی میگفتی.
آره میگم ببین کاناوارو تورام اینا همش بازیکن شاخی بودن، ولی خدا نیامرزدشون با اون تنها گذاشتن تیم و اینکه رفتن همشون بارسا و رئال و تیمای تاپ دنیا، یووه رو گذاشتن تو سری ب تنها. یعنی مثلا یادم میاد دلم میسوزه واقعا.
ولی حالا تو آیتم قبلیمون هم در مورد مدیریت صحبت کردیم، ولی من اینو بهت قول میدم پاشا، به شمایی که داری میشنوینم اینو من ضمانت میدم، اگه اون موقع آنیلی مدیر تیم بود هیچ کدوم از اون بازیکنها نمیموندن، اونایی هم آره که مونده بودن هم نمیموندن.
آره دیگه اصلا نه اصلا خودش چوب حراج میزد نمیتاش بمونن.
آره
آقا اینا هم که موندن انقدر میدیم
بردارین برین. آره
آره برداریم
اینقدر بی وجوده، این آنیلی اینقدر بی وجوده
واقعا. ببین آقا یه تیکه من میگم تو اینجاشم بوخ بذار لطفا. خب واقعا ببین یه بچه پول داره چاقال بی خواست. خب یعنی دیگه حالا شما نکنم دیگه برد.
نه دیگه کل ماهیت این
آره میسپوریم به دروگیا، برم در و دیواره دوروبر استودیوم فوش خارمادر براش بنویسن.
حقشه
واقعا. ما فهمیدیم حقشه جدا.
آره آقا بحثو کشوندیم به دروگیا، این آیتم اون داره با دروگیا تموم میشه. یه اتفاقی افتاد چند مدت پیش در مورد یکی از اولتراهای تیم لاتسیو، فکر میکنم خبرشو شنیدین، همه فکر میکنم شنیدن. یکی از اولتراهای راستی و خیلی افراطی لاتسیو به اسم فابریتسیو پیشیتلی تو پارک مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید. یکی از سردسته های اولتراهای ایریدو چیبیلی بود تو ورزشگاه روم که طرفدار لاتسیو هستن، به خاطر این اتفاق از نیما که نیما رو حتما میشناسید، رفیق ماست و طرفدار لاتسیو، خواستیم که بیاد در مورد این اتفاق خود پیشیتلی و اتفاقی که براش افتاد و کلن تأثیری که گذاشت برای تیمشون و حواشی این اتفاق صحبت بکنه. توی آیتم برای ما اینو توضیح داده، بریم اینو بشنویم و برگردیم در مورد خود سری آ و یه سری اخباری که توی یه هفته گذشته صحبت بکنیم.
سلام، من نیما هستم، طرفدار لاتزیو. امروز قراره در مورد فابریتسیو پیچیتلی ملقب به دیابلو یا دیابولیک صحبت بکنیم که خبر قتلش یک مدته که خیلی سر صدا کرده. حالا احتمالاً میدونین لیدر لاتزیو بوده، پادشاه اولتراهای راستی و یکی از بزرگترین سازمان‌های هواداری لاتزیو، یعنی ایریدو چیبیلی. فابریتسیو پیچیتلی نزدیک 30 سال تقریبا در رأس امور این گروه قرار داشت تا چهارشنبه سه هفته پیش که توی یکی از پارک‌های معروف روم، پارک و دلیاکو دو تی نشسته بوده، یه نفر از پشت نزدیکش میشه در حال ورزش کردن ولی با صورتی پوشیده، کلتو میذاره روی گوشش، میگن با یه تیر همونجا کارش رو تموم کرده، قتل کاملا حرفه‌ای. حالا واسه اینکه کانتکست این قضیه کلاً دستمون بیاد و بدونیم با چی کسی طرف هستیم، باید برگردیم به سابقه هوادارامون و بعدش سابقه خود پیشیتلی. تو دهه 60 و 70 که اتفاقاً لاتزیو هم تو اوج بود و اون قهرمانی معروف 74 هم مال همون دوره، یه گروه بزرگ طرفداری ما داشتیم به اسم ایگلز که اونا هم اولترای دست راستی و طرفدار موسولینی زیاد داشتن، بنرای خیلی افراطی دست راستی و همینطور هم ترور و قتل دو طرفه. حالا همون دوره میشه شروع ورزشگاه رفتن پیشیتلی که خب خودش خیلی هم اهل فوتبال نبود، یعنی معمولا اینطوری بود که یه بازی داخل زمین با حریف انجام میشد، یه بازی هم بیرون زمین بین اولترای دو تیم. فابریتسیو هم خودش از اصطلاحا از خوبای خیابونی بود، یعنی هر جور بود سعی میکرد یک آسیبی به حریفش برسونه، حالا به نام و نفع لاتزیو. یعنی این باورش این بود. یه جمله معروف هم داره که جنگیدن باعث میشه حس زنده بودن بکنم وقتی که این دنیا برام مرده، یا دنیای مردگان امروز. توی دهه 80 که هنوزم ایگل تقریبا رو کار بود ولی کم کم داشت جاشو به جوانای بیکلهی مثل همین پیشیتلی میداد، اینا شروع کردن به اوج گرفتن که دقیقا سال 1987 پیشیتلی میاد آنتونیو گرینتا که یه گرافیک دیزاینر بود، ولی خب اونم جزو کسایی بود که از بچگی با هم ورزشگاه میرفتن، جزو لیدرهای لاتزیو بود، اینو میفرسته جلو که ایریدو چیبیلی رو تأسیس کنه. شروع فعالیتاشون هم یادم بازی لاتزیو پادووا هستش. قضیه به این شکل میشه که گرینتا به عنوان مغز متفکر و طراح تمام لوگوها و نشانه ها و که مهمترینشون همین لوگوی کارتونی مستر انریچ هستش که در حال لگد زدن دشمن هستش، کل قضیه رو گرینتا اینطوری جلو میبره. پشتش هم پیشیتلی هستش به عنوان ماسل. کار خیابانی و کثیف‌تر رو اصطلاحاً انجام میداد. گروه هم کلا 4 تا سرکرده داشت که همشون هم آدمای جالبی هستن، مثل خود همین توفولو که اصلا هر کدومو میشه بهش پرداخت. خیلی از کار عجیبی که شما میشنوین طرفدار لاتزیو انجام دادن و یکی از اینا پشتش بوده. یک سیستم مافیایی خیلی عجیبی داره اون پشت و میشه بهش پرداخت. دیگه اینا خیلی سری میان تراس رو از ایگلز میگیرن. مرکز کوروانورد کلا میفته دست ایردوچیبیلی. دلیل اصلیش هم همون خشونت بیشتریه که اینا حاضر بودن به خرج بدن. شروع کارشون همون بازی پادووا بود که یه بنر 10 متری میارن روش ایردوچیبیلی و اعلام حضور میکنن. کلا سال 92 اینا هم فکر میکنم ایگلز کلا دیسبند میشه. حالا جدیداً 7 8 سالی هستش با اوج گرفتن لاتزیو من بنرای ایگلز رو دوباره میبینم. اینا اومدن ایردوچیبیلی علاوه بر استیکر و تیشرت و چیزایی که همه میخرن و میفروشن و نمیدونم فنزاین و اینا، میان که خرج سفرها و این بنرایی که واسه بازی ها تدارک میبینن در بیاد، میان یه کار رو کلن سازمان یافته تر میکنن به شکل ارگانیزیشن و خیلی رسمی. میان مثلا انبار اجاره میکنن، مغازه و فروشگاه باز میکنن در سطح شهر که بتونن مرچندایز خودشون رو بفروشن و یه جورایی اینا میشه مقر ایردوچیبیلی در سطح شهر. میان باز داخل استادیوم هم طوری استادیوم رو در دست میگیرن که تمام محصولاتشون به چشم بیاد، بنرهای راستیشون به چشم بیاد. این کارا رو انجام میدادن تا همیشه سر زبونا و تو اخبار باشن. خب این خودش یه تبلیغات خیلی مثبتی شد براشون. کم کم واقعا یه سازمانه که اصلا نمونهش رو شما هیچ باشگاه دیگه این نمیدیدی که الان هم توی گروه های هواداری قوی اولترا ایتالیا همیشه میان این مدل 1987 ایردوچیبیلی رو الگو قرار میدن خیلی ها. به نسبت موفقیتشون خب پولم وارد داستان میشه، یعنی همون موقعی میفته که خود لاتزیو هم اتفاقا خیلی پول وارد باشگاهش میشه. میاد حتی قبل از کرانیوتی که ستارهایی مثل بپسینیوری و پولگاسکوین میان وارد باشگاه میشن. کم کم که کرانیوتو تیمو میگیره که کلا یه پول زیادی تزریق میشه باشگاه. همون جور هم تو اولترا خیلی پول وارد میشه و اوج میگیرن و به شکل باور نکردنی گرافیک محیطی استادیوم دستشون میفته، قدرت بیرون استادیوم دستشون میفته. همین پول یه خورده باعث میشه که من فکر میکنم که بین گرینتا و پیشیتلی هم مشکل به وجود میاد. یه بارم شنیدم اصلا دلیل اصلی این که ایردوچیبیلی رو کله پا کردن که عامل اصلیش هم خود لوتیتو بود این بود که اصلا اینا دلیل اصلیشون برای این سازمان یافته کردن ایردوچیبیلی این بوده که در نهایت خود باشگاه رو بخرن. یعنی این درآمدی که داشتن به جز خرج بازی ها و زحمتاشون کلا قرار بود که باعث بشه اینا بتونن خود باشگاه رو بخرن. یکی مثل جورجو کینالیا که یکی از بزرگترین فوتبالیستای تاریخ هستش، بزرگترین گلزن ایتالیایی هستش در تمام رقابت‌ها، کسی که برای خود لاتزیو هم یه بوت بوده که میپرستیدنش، قرار بود که اینم رئیس باشگاهش بکنن و کلاً باشگاه رو دست بگیرن. اینجوری که کلاً خبری از ایردوچیبیلی تا این مدتی ما نداشتیم، چون که واقعاً لوتیتو تونست جلو اینا رو بگیره. واقعاً داشتن قدرت می‌گرفتن در حدی که سابسکرپشن می‌فروختن، سابسکرپشن‌های یک ساله، طلایی، اورجینال، چند مدل درآمد داشتن کسب می‌کردن. این وسط یکی مثل پیشیتلی خودش میلیونر شده بود. چند سال پیش هم که گرفتنش، دستگیرش کردن، یه 2.5 میلیون دلار از ثروتش رو فقط مصادره کرد پلیس ایتالیا. حالا باقی ثروتش رو کسی چه می‌دونه. کلا حرکت بزرگی تو این 30 سال بجز چند سال اخیر ما می‌بینیم پای پیشیتلی وسط بوده. اون بنرای آن فرانک قربانی هیتلر نمونشه، یا دار زدن عروسک و ترسوندن و مسخره کردن توتی، هر کدوم که ببینین پای پیشیتلی وسطه. که میگن اگه یه گانگستر نمیشد میتونست یه مدیرعامل قوی بشه حتی، ولی تو خیابون یک پادشاه بود یا تو استادیوم. یعنی این که میگن واقعا اینطوری بود، جوری که مثلا این استادیوم بنایی که ما میشنیم برای طرفدار پاریس سن ژرمن، برای سری طرفدار استادیوم بن میبینیم، تو ایتالیا هم وجود داره. برای پیچیتلی هم همیشه اتفاق میافتاده، ولی گیت هایی وجود داشتن که پلیس هایی توش وجود داشتن که با پیچیتلی اوکی بودن، یعنی همیشه تو استادیوم بوده این آدم، یعنی هیچ بنی جلوش نمیتونست بگیره و هر کسی میخواسته هم میتونسته ببره تو. الان هم میگم فابریتسیو توفولو که در موردش صحبت کردیم قراره برگرده، یکی دیگه از همون چهار تا لیدر اصلی بود و ولی بعیده، چون گفته بود تو وقتی که لوتیتو هست بر نمیگرده، حالا شاید الان چون شرایط تغییر کرده تصمیمش رو عوض کنه، به مدت زیادی کلا دور از این قضايا. ازش هم که سوالی در مورد این مرگ کردن گفته خب من خیلی وقت نیستم داخل قضیه. توفولو خودش هم میگم پدیده یه درد همین پیشیتلی، یعنی چند بار مثل پیشیتلی کشته شده ولی خب زنده است، هم زندان رفته هم بنای بلند مدت، هم موقعی که لوتیتو میخواست رئیس باشگاه بشه اون موقع توفولو خیلی قدرت داشت، ازش اخاذی کرد که پشتش وایسه تا این بیاد، که هنوزم درگیر دادگاهش هستش. باز همون آدم کسیه که لوتیتو رو تهدید مرگ هم کرده، این چه این آدمیه. خود پیشیتلی دلیل اینکه مرگش اونقدر سر صدا مثل گابو ساندری نکرد خب این بود که موقعی که این سازمان رو راه انداخت، این طرفداری رو راه انداخت، کنارش وارد بحث مواد مخدر و خلافای دیگه هم شد. خب فرقش با ساندری که یه دی جی بود همینه، اونو میان تمام فوتبالیستا، باشگاه‌ها، اسطوره‌ها در موردش صحبت میکنن، میان بهش ادا احترام میکنن، ولی در مورد فابریتزیو اینجوری نیست. شاید یه اسطوره باشه ولی در میون طرفدارا، در میون امثال مثل خودش، نه دنیای ورزش. اینطوریه که خب این وارد مواد مخدر شده، با گروه خلافکار زیادی هم همکاری کرده، یکی از بزرگترین گروه خلاف کل ایتالیا توی ناپولیتانو و ناپولی، یعنی گومورا، این خیلی با اینا درگیر شده بود، واردشون شده بود و کلن بحث از فوتبال خارج میشه. در مورد پیشیتلی که ورود کنید، تو این راه هم واقعا الان که کشته شد ولی تا سرحد مرگ خیلی رفته بوده، چون هم فوتبالی و فاشیستی و دست راستی در مقابل دست چپی، هم خود مافیایی که وارد شده بود و خلافایی که انجام میداد، یعنی دوبار نیکپش کردن در اصطلاح، که یک مجازات مافیایی هستش که قرار تو رو به زانو در بیاره. حالا چطوری؟ با شلیک به زانو، صدمه زدن به زانو. یعنی چی؟ یعنی که تو تا حد مرگ رسیدی، این دفعه حالا ازت گذشته. حالا همون 2016 که دستگیرش کردن به خاطر همین مسائل مافیایی و مواد مخدر و اینا که اموالش مصادره شد، انقدر دادگاه کشی و بن و هاوس آرست داشتش که یعنی نمیتونست فعالیت کنه، یه سری گروه اکا از زیر دستش در رفتن واقعا و قدرت گرفتن، قدرت رو هم پیشتلی از دست داد. این اواخر هم که البته برگشته بود با لوتیتو هم آشتی کرده بود، یعنی امیدوار بود دوباره قدرت رو به دست بیاره، که بعد از اون مسائلی که با آچربی داشتن بازیکن سیاه‌پوست میلان، اون بنر موسولینی رو رفت توی شهر میلان همونقدر رو و بزرگ به اعتزاز در آورد و این خودش یکی از حرکتایی بود که واقعا دوباره توی اخبار آوردش، یا اومد حضور زنان رو توی 10 تا ردیف اول کوروانورد کلا ممنوع کرد. خب اینا بیشتر سر صدا کرد و امیدوارش کرده بود به یک کامبک رویایی که برای خودش اتفاق بیفته این دفعه. حالا به صورت شخصی یا حداقل یه طرفدار لاتزیو تو ایران، شروع شناخته من یکی یا خیلی آمون از فابریتزیو یه مستندی بود که تو بی بی سی ساخته شد سال 2002 از دربی و طرفدار لاتزیو، رفته بود با چند تا از اساتید دانشگاه، چند تا از بازیکن‌ها اینا مصاحبه کرده بود، یه فیلمی هم ساخته بودن، یه مستند طور از خود شرایط دربی. حالا اونجا یه فابریتزیو جوان رو ما می‌دیدیم با عینک و کلاه و به نظر خیلی آدم اوکی، اما جلوی همون دوربین هم مواد مصرف میکرد و قوی ترین اولترا استادیوم بود. یعنی این صحبتایی که ما کردیم تو اون ویدیو و مستند خیلی واضح دیده میشه که دم در بودن و یه سری اولترا رو راه میدادن از پشت، اصلا بدون بیلیت، یه سری قدرتایی که این آدم داشت. و اونجا میبینیم پائولو دی کانیو بزرگ هم در موردش حرف میزنه، خب همون برای ما کافی بود دیگه. کلا مستند خوبیه برای دیدن اگه به طرفداری علاقه داشته باشین، جدا از دنیای فوتبال و بازیکنات، بخش طرفداری خیلی مستند خوبیه. یه سری مستندای خوبم راستی این دنی دایر داره به اسم ریل فوتبال فکتوریز که اینو شروع کرد داخل خود انگلیس، بعد کم کم به یه بخش اینترنشنال هم بهش اضافه کرده که باز اونم یه اپیزود ایتالیا داره در مورد دربی روم دلا کاپیتاله. کلا همون سری مستنداش خوبن، چند تا مستند دیگه هم از طرفداری کار کرده، فرم های هولیگان های خود انگلیس، که کلا مستند خوبیه برای اینکه بذارین تو لیست تماشات. دیگه در مورد آن دیابلو و این دیابولیک لقبی که بهش دادن، این برمیگرده به یه کامیک و کارتونی که هیت شد یه زمان توی دهه 90 توی اروپا خیلی هیت شد. یه شخصیتی داشت دیابولیک که یک دوزی بود، ولی خب خیلی برای خودش کد داشت، خیلی شخصیت جالبی بود، اونو بهش نسبت میدن که اونم همینطوری یه کلاهی داشت، همین کلاهی که میبینی توی تصاویری که ازش میاد الان که فقط چشماش دیده میشه، اون کلا اون کاراکتر دیابولیک هستش. در مورد ادای احترامایی که بهش شد، من خودم فیونرالش رو که دیدم، نه ورزشکار شاخصی توش بود، نه کسی رو من نشناختم، بیشتر طرفدارا بودن، یه به شکل خاصی هم بود، یعنی مثل خیلی آدموار نبود دیگه، یعنی همون درگیریایی که شما همیشه تو استادیوم می‌بینید تو فیونرال این آدم هم بود، پلیسای ضد شورش هم بودن، فکر می‌کنم خودش خیلی لذت برده از این قضیه. ولی داخل ورزشگاه حالا ما این بازی که میزبان نبودیم، ولی طرفدار ایردوشیبیلی خود اینتر اومدن تو بازی این هفتهشون، یه تر موزاییکی و بنر خیلی بزرگ واسه دیابلو او آوردن، اینا ادا احترام کردن، که خب بازم همون رابطه دوستی بین طرفدارای این دو تا باشگاه فقط خوب بود، اون واقعا دیدنی بود، شاید از خود ما بیشتر مایه گذاشتن. فکر میکنم دیگه پرونده فابریتزیو پیچیتلی رو ببندم، ولی خب میگم شخصیت هایی مثل این آدم حالا واقعا نه در این کلاس و لیگ، ولی خب بازم در طرفدارای لاتزیو وجود دارن. خود آنتونیو گرینتا که من فکر میکنم از سال 2009 باشد تا در ارتباط، همون واقعا شخصیت عجیبی باز اون هست که خیلی متفکرانه تر به این قضیه نگاه میکرد، یعنی شاید اگر افق دید اون رو پیش میبردن ایردوشیبیلی الان خیلی قدرت فراتر از اینی که الان ما ببینیم داشت.
Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA. Pido un cohete y voy directo por ti. Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que todo en la vida cambia. Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti, por ti. Se quedan cortas las palabras realmente, y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente. Quiero que sepas que te amo eternamente, que cuando dije sí lo dije para siempre. A tu lado todo no es perfecto pero sí mejor, y cada detalle tuyo es mejor que el anterior. Aquella canción y cuando decoras con rosas mi habitación. Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor, tú y yo podemos juntos.
خب این بخش پایانی برنامه در مورد سریاس، ما تصمیم گرفتیم که هر هفته فوکوسمون رو بذاریم روی یه تیم، در مورد کل اخبار مهم سریاس صحبت کنیم. اگه تیتر خاصی روزنامه ها داشتن که جنجالی بود، حالا چرت و پرت نبود، راجع به اونام صحبت میکنیم، ولی فوکوسمون قرار شده روی یه تیم باشه. این هفته همونطور که خیلی از هوادارهای یووه مثل خود ما و شما یه ترسی تو وجودشون از تیم کنته به وجود اومده که تیم اسمشو نبره، میرم راجب
آره نه راجب این تیم واقعا پاشا دیگه اسمشو نبر نیست، واقعا باید احترام قائل بشیم برای اینتر، این سیاستی که
داشت پیش گرفت. چرا اما همیشه فکر میکنن آقا ما از تیم متنفر باشیم والا تیم ضرر نمی کنه، خیلی خوششون میاد. آره. یعنی اینا خوب باشن ما ازشون یاد بگیریم، حالا هر تیمی باشه، نه اینتر، هر تیم دیگه تو دنیا فوق‌العاده دارن کار میکنن. اولین باریه که کنته دست رو هر کی گذاشته دارن براش میگیرن، بترسید از این شرایط واقعا.
و خطرناکه. یعنی کنته نشون داده وقتی فتح رو با این اقتدار شروع میکنه میچسبه به اون صدر دیگه نمیشه گرفتش.
دقیقا.
خب بریم سراغ اینتر، چه بازیکنهایی گرفتن. لوکاکو اومد، الکسیس سانچز قطعی شد، اسم چیزم داده یورنته و یکی دوتا بازیکن پتانیا بود و یه بازیکن دیگه هم بود یادم رفت اسمش، اسم این سه تا بازیکنم داده و آره. ستارم بگیرن که آقا چه خبره، میخوان چی کار بکنم با این بازیکن. الکس ویدال، آرتور و ویدال.
آقا بر اساس چیزی که سایت ترانسفر مارکت اومده گفته، اینتر تا این لحظه که ما داریم با شما صحبت میکنیم 117 میلیون یورو زیره. خب
یعنی منفی 100 قشنگ بگیره.
آره ترازش منفی 117 میلیون یوروه. یعنی من نمیدونم با این حساب چجوری ما رو تا جرأت میکنه بازیکن بخره، یا شما بهش چی میگین از همونا که داره که بهش بازیکن بخره. آره والا 6 7 تا آس سری ها رو، یعنی آس جهانی و سری ها خریدن. از بازیکنایی که خریدن، حالا من با همشون کاری ندارم، شاید خیلیشون مثلا در آینده معلوم
بشه، مثلا بازی شاخ گرفتن،
چهار تا بیشترن. ببین چهار تا بیشترن، همین سنسی خب که آره، اصلا اومده
سنسی
و دو فصل همه تیم‌ها دنبالشن. این از سنسی. آره. گودین بازیکنو بدیه، گودین ستون دفاع اتلتیکو. حالا درسته سنش کم بالا رفته، آقا ما دفاع وسطمون 33 سال و 35 سالشونه،
برای دفاع عادیه بالاخره.
آره دیگه، کاپیتان فیوره رو امروز اعلام شد که گرفتن، بیراگی، کریستیانو بیراگی رو گرفتن که الان هم بک چپ فیکس تیم ملی ایتالیاست، یکی از بهترین ضربه آزاد زنای حال حاضر سری آ که گلم زده از رو ضربه آزاد. خب یکی از استعدادهای تاپ سری آ که همه راجعش صحبت می‌کردن، منتظر بودن ببینن کجا میره، که نیکولو بارلاس، و در نهایت دوتا بازیکن تاپ در سطح بین‌المللی که روملو لوکاکو، الکسیس سانچزن. ببین قشنگ جنس کنته جوره که اینا رو احیا کنه، قبول داری؟
آره بابا، کنته ای که میومد از کی کدوم بازی کنه داغونو بگم،
استگاریبیا،
استگاریبیار از اون اسلا. بازی میگره اسلا، از کینگ اسلا پادوین. بازی میگره
لورد پادوین.
لورد پادوین
اسمامیاد رو در برابر اینا خیلی بازی کنه بهتره. یعنی واقعا موندم چی بگم،
اصلا کنته میتونست تو چلسی هم نتیجه بگیره. آبراموویچ نگرفت براش بازی کن، هر چی خواست نگرفت.
نه ولی... نکن گرفت. من اتفاقا با یکی دوستان صحبت میکردم چند روز پیش، میگه آره اولا که کنته تیم چلسی رو سال اول تو لجن کشید بیرون وسط جدول انگلیس،
قهرمانش کرد.
حالا یه چی، سال اول هم بازیکن خاصی داشت، سال دوم برای کنته 200 میلیون یورو خرج کردن. منتها دوستان به این نکته دقت کنید، تو انگلیس 200 میلیون یورو پول نیست، ساوثهمپتون هم 200 میلیون یورو خرج میکنه. اونجا مثل والا، اونجا مثل سری آ نیست. ببین اونجا تیمای تاپش یعفه میبینی یه تیم تو یه فصل 1 میلیارد یورو بازیکن میخره، مثلا سیتی، منچستر، اینا مثلا تو دو سه فصل خرجشون روی 1 میلیارد یورو بسته میشه. همین لیورپول هم میگن چرا بازیکن نمیخره، خب کیو بخره؟ صلاحو خرید، یکی از تاپ ترین دروازه‌بان دنیا رو خرید، فنداک هم خریدی، کی بخره؟ تو هر خطی که بگی یه بازیکن تاپ خرید دیگه، دیگه جام نداره. مثلا یه هافک دیگه ورلد کلاس هم بگیری دیگه اصلا حریف نداره. خلاصه منظورم اینه که 200 میلیون یورو باید نسبی حساب بشه. شاید یه تیمی تو انگلیس 500 میلیون یورو خرج کنه ولی زورش به تاپ 4 نرسه، چون اونا بیشتر خرج کردن. البته انگلیس اینم بگم یه استثنا داره که اونم خب پوچتینوه، که واقعا تیمش بازیکن اصلا یه دونم نخرید ولی نتیجه خوب گرفت.
آره حالا با اومدن الکسیس یه اتفاقی که میفته اینه که فکر میکنم اینتر دوباره شماره 7 رو از ایکاردی بگیره. یعنی شماره 7 رو بهش داد ولی گفته بودن که دو برنامه کنته جایی نداره و باید بره، ولی حالا فکر میکنم باز قرار شماره 7 رو ازش بگیرن و بدن به الکسیس سانچز. و ببین ایکاردی این وسط قشنگ تباه شد.
ببین امین، بمب ما میتونه ایکاردی باشه، مثلا یه جورایی به نظر میاد ما میگیریم ایکاردی رو. خب هم ما ترازمون بالاست، همین که بحث اینجاست که ایکاردی شاکیه دیگه، وند و اینا همه قاطی هم دست اینتر. و یه چیزی هم که باید بهش دقت کنیم اینه که واقعا اینتر الان با این نقل و انتقالات دست بالا رو داره نسبت به یوونتوس، هم مربی، هم بازیکن، هم مدیر. خب یووه به خاطر اینکه از اینتر جانمونه و از همین اول فصل نگن شانس قهرمانی اینتر بیشتره، که من خودم همین الان که داریم صحبت می‌کنیم فکر می‌کنم اینتر شانس قهرمانیش الان اما بالاتره.
من حالا بخوام یکم بدبینانه بگم، ما امسال باید برای سهمیه بجنگیم.
حالا اونو که من بعید میدونم ما روم پایین‌تر بشیم، ولی ما اگه همینجوری
بمونیم داره روم چندم بشه.
ببین نکن یه فازی بین هواداری ما هست، آره بابا ما با تیم بمون همه سری رو له. نه بابا این خبرها نیست، این کنته، این کنته همون کنته ایه که اون تیم پر سوپر استار میلان رو با آلگری له کرد با یه سری بنجل. الان تا دلت بخواد بازیکن تاپ تیمشه و هر کی هم خواسته براش خریدن.
و مهمتر اینه که آخه ببین پاشا، مهمتر اینه که اینتر امسال همه هواداراش هم پشتشن دیگه، اون دو دستگی فصل قبل نیست، همه آره باشون متحدن. بلیت های پیش فصلشون الان تموم شده، بازی خانگیشون این الان بی سابقه بوده برای اینتر تو این چند فصل.
آره دیگه. و ببین یه چیزی هم بگیم، الان خیلی بازیکن تاپ خریدن ولی فقط 117 میلیون یورو منفیه. ببین به خاطر چی بود؟ به خاطر پرشیشو فروختن به بایر، ناینگولانو فروختن، ببین چند تا بازیکن تاپش، ایکاردیو بفروشن 100 میلیون گیرشون میاد. اینا یعنی ببین همین خیلی جوکه، ایکاردیو بفروشه اینتر صفر میشه ترازش.
آره
یعنی بعد آره. یعنی اگه ایکاردیو زود بفروشن بعد منتظر باشیم بازیکن تاپ دیگه بگیرن. خیلی مسخره است. یعنی یعنی مثلا مثلا ببین یه بازیکن تاپ مثلا در حد سوپر استار میاد مثلا خط اولشون رو میگیرن.
ولی خب من به شخص الان راضی نیستم دیگه ایکاردی بیاد یوونتوس. ببین ایکاردی بیاد ما حداقل دو تا مهاجم باید بفروشیم.
نه ما که ببین ما شک نکنه بین مانجو که الان خیلی به تیمای دیگه چیز میشه که به بایرن لینک شده، به پاریس سن ژرمن
مون بود، به
آره مانجو میره. آره. مانجو به نظر من میره، چون مانجو بازیکنی که به درد بخوره تیم دنبالشن. ولی ایگواین چیکار کنیم؟ ببین ایگواین واقعا بازیکن خوبی بود، ولی ببین من بعید میدونم ایگواین رو بفروشه ساری این از این، ولی اصلا فکر نمیکنم اون ایگواین سابق باشه، خیلی کندله.
حالا ایگواین هم نفروشه یه دونه گزینه مونه دیبالا، که دیبالا رو بعد بفروشه.
ولی ببین همین مطمئن باشم همین چیز میکنن، همین ایکاردی رو میخرن که از قاله دورمونه.
ما الان 7 مهاجم داریم، از این هفتا حداقل باید سه تاشون خط بخورن، یعنی اصلا بفروشن نه که خط بخورن، باید اصلا بفروشنشون از این هفتا رو.
آره
ایکاردی هم بگیره میشه هشتمین مهاجم. با چه
آره با برناردسکی هم میخوان تمدید کنن. ولی ببین حالا من کاری ندارم به هشتم مهاجم چند تا بود، ما مهاجم نوک رو الان داریم راجبشون صحبت میکنیم. ما الان دو تا مهاجم نوک داریم، خب دو مهاجم نوک کلاسیک که ایگواین و مانجوکیچن. اگه یووه یکی از اینا رو بفروشه سیستم منطقی میشه، اگه بخواد با هافبک چپ
راست رو بگیره.
آره ایکاردی رو بفروشه، ایکاردی رو بفروشه، مانجو هم یه 10 12 میلیون 15 میلیون یورو دیگه نهایتا میتونه بفروشه، ایکاردی رو با 100 میلیون بگیره. به نظر من اون بخ رقابت جالب میشه.
آره آره البته یعنی خبری اومده بود من میخوندم که مانجو میخواد بمونه تا ژانویه بره لیگ چین، که اگه این اتفاق بیفته باز یه نیم فصل سهمیه پر میشه تو لیگ قهرمانان و دیکم برای یوونتوس کار سخت میشه. نمیدونم واقعا اینقدر گیج کنه.
مانجو میره، مانجو میره. به نظر من ایکاردی هم اصلا ببین ایکاردی زیر صفر احتمال داره نیاد یوون. اصلا نمیدونم چرا فکر میکنم قطعی میشه چند روز یهو گذاشتم مثلا یه جوی به هوادارا بدن آ اومد، ولی بیاد دیگه واقعا تیم هم خفن میشه تو خط حمله. یعنی اصلا
چون شماره 9 هم هنوز ندادن دیگه، به ایگوان 21 دادن، 9 هنوز خالیه یعنی مشخص.
آره. بعد یه جوابی هم ببین یه جوابی هم میشه برای حرکت کنتو و ماروتا دیگه. ببین چی میگم، یعنی اینا بازیکن گربه سیاه یوونتوس از اینتر دارن میخرن، خیلی حرفه. یعنی میگن آقا اب نداره، کنتر رو گرفتین اما ماروتا رو بردین، ایکاردی رو ازتون میگیرین، بعد ایکاردی بکن گل بزنه به اینتر چه حالی بده.
بعدم بره اون سمت کوروا خوشحالی کنه.
آره آره دقیقاً گوشش اون مدلی خیلی حال میده، خیلی
حال میده. آره حالا امیدوارم این یه هفته به خیر و خوشی تموم بشه، فقط دیبالا نره دیگه، دیبالا بمونه.
دیبالا بره که اصلا فاجعه است، دیبالا بره یه بلایی سر آنیلی میارن تو دورین.
آره خیلی خب، اگه موافق باشی بریم یه مرور بکنیم هفته اول سری ها رو. حالا قبلش من یه سری فکت هست میخوام این فکت ها رو بگم، جالب بوده یعنی من که داشتم دنبال میکردم خبرها رو این فکت ها جالب بود، حالا گفتم بگم شاید برای شما هم جالب باشه. چیرو ایموبیله گل زد هفته گذشته، صدومین گلش بود در سری آ که رکورد خوبیه، ولی بازیکنی که یه مدت خارج از ایتالیا بازی میکرد الان به 100مین گلش رسید تو سری آ. جالبه و نکته مهم تو بازیایی که بود میهایلوویچ با اون وضعیت بدی که داشت برای درمان سرطانی که داره تو بیمارستان بستری بود شیمی درمانی میکرد، با اون وضعیت اومد و تیمشو کوچ کرد. خیلی حرکت جالبی،
قابل احترام واقعا.
آره خیلی هم حال کرده بودن و مهمتر این که مدیریت باشگاه بولونیا در واقع تمدید کرده بود حالا قراردادش رو با میهایلوویچ و در واقع به هم نزدن قرارداد رو و همین سرمربی خودش نگه داشته و داره ادامه میده. این خیلی خوبه.
آره و... اصلا ولی خیلی اتفاق بدی افتاد.
آره
اتفاق بعد سرطان خون اصلا یعنی
آره
شوخی نداره
واقعا.
اصلا یفه چرا افتاد تو باز سری ها؟ اون از ویالی، این از
آره
نمیدونم،
خیلی اصلا ناراحت کننده بود دیگه. آخره فصل گذشته خبرش اومد. یه نکته درخشان و چیز شروع بی‌نظیر میلان بود که با اودینزه بازی داشتن و ایگور تودور چه قشنگ حال این میلان رو گرفت. ایگور
اودینزه
تودور
تیم خوبی
اودینزه است.
آره اودینزه تیم خوبی میتونه بشه، مخصوصا این ورزشگاه داچیا که دارن از خیلی از تیم‌های تاپ سری‌ها ورزشگاهشون بهتره.
خیلی یعنی... ورزشگاه خوبیه. آره
ورزشگاه با کلاس و مدرنیه.
فکر می‌کنم دومین تیم سری آ که ورزشگاه اختصاصی داره دیگه بعد یوونتوس.
آره دیگه این ورزشگاه، البته بقیه هم اختصاصی محسوب میشه چند تاش. مدت قدیمی ان اونا دیگه.
نه اکثرا اجاره می‌کنن از شهرداری شهرشون. من اینجوری می‌دونستم. آره. مطمئن نیستم. آره. ولی جزء اون یکی یعنی دو سه تا باشگاهی که ورزشگاه اختصاصی داره.
تون استادیومایی که چیز به صورت اسپانسری می‌سازن، آره دومین ورزشگاه است تو ایتالیا، هم از نظر تعداد هم از نظر دو تا بیشتر نداریم این ورزشگاه، هم آره. از نظر اینکه خب اسپانسر ساخته دیگه.
آره حالا بحث ایگور تودور شد، بازیکن قدیمی یوونتوس بود، یه یاپستامی بود برای یوونتوس دیگه.
خوب بودش بود.
خیلی خوب بود.
زودم فوتبالش تمام شد.
آره بعد نکته درخشان در مورد میلان این بود که یک شوت به سمت دروازه اودینزه نداشت. بی‌نظیر بود دیگه.
کس گلشون در نکنه. پیونتکو دارن نابود میکنن.
آره آره خیلی خوب، بریم سراغ یه فکت دیگه. رومانیولی کاپیتان تیم میلان 150مین بازیشو برای میلان انجام داد که خوبه دیگه، یه بازیکن جوون
23 سالشه.
آره 23 سالشه 150 تا بازی برای میلان کرده کاپیتان.
خیلی خوبه.
خیلی خوبه.
البته میلان که هر کی بیاد کاپیتان میشه بده حالا. آره میلان کاپیتانش همینجوری دست بنده رو زمین هر کی بیاد درستش. اینتر هم اینجوری بود دیگه، اینتر فکر کنم کنته درستش کنه.
کنته درست میکنه. کنته همه جا رو درست میکنه.
درست کنه.
آره. اتفاق بعدی بواتنگ برگشت به فیورنتینا و تو همون بازی هم گل زد. و
جالب بود.
چه تیم خوبی شده فیورنتینا. ریبری هم خریدن و
خریده خوبی که کلا.
آره. خریده خوبی داشت.
بس چیزم که نگه داشتن. اسمش چیه این بازیکنه که باباش بازیکن بود یادم رفت.
چیز کیزا
آره کی فدریکو آره. کیزا هم نگه داشتن. البته خب خوبه که مدیرشون چیز طرفدار یووه است، اون سال دیگه هم اونجا میشه. حالا کجا میخواین بذاریمش خیلی سواله خوبیه.
مثل دلیخ میره میشینه پیش دلیخ.
آره دیگه میره میشینه اونجا نیمکت گرم میکنه.
آره بعد سیمون زازا رو که هممون میشناسیم، استاد زازا. آره زازا یا زاتسا، حالا
نه زاتسا میگن ایتالیا.
آره زاتسا. یه اتفاق جالب، یه آمار جالبی که داشته تو فصل گذشته تو 30 تا بازی که برای تورینو انجام داد 4 تا گل زده بود. بعد از پیش فصل امسال تا هفته اول تونسته 5 تا گل بزنه و این به شدت برای بازیکنی مثل زاتسا پیشرفت محسوب میشه. خیلی من احتمال میدم که امسال دربیمون با تورینو دربی خوبی باشه.
آره بعد گلش بود ناپولی هیچ وقت یادم نمیاد چه گلی بود مثلا.
بعد قشنگ توپ نشست رو پاش، یعنی یه جوری آره. زد که
زاتسون بازیکن دو پام هست.
آره
چه گلی زد.
یه اتفاق در مورد بازی اینتر و لچه افتاد که حالا اینتر زد له کرد لچه رو. رئیس باشگاه لچه قبل بازی گفته بود که انتظار نداشته باشید ما کار آنچنانی بکنیم جلوی اینتر، یه بازیکن اینتر اندازه کل بودجه بازیکنهای ما هزینه‌شه که به نظر من منطقی جواب داده، یعنی منطقی برخورد کرده با ماجرا و زیاد نخواسته جدی بگیره. ولی لچه هم از اون تیمای قدیمیه خوب ایتالیاست که میشه حالا اگه مثل بنونتو نشه بیاد بالا، آسانسور نشه در واقع بره پایین، میتونه خوب باشه. و یه سری اتفاق افتاد، پاشو بیا در مورد این صحبت بکنیم، در مورد فیفای 20 که یوونتوس دیگه لایسنس شده نیست تو این بازی.
یه پیمونت کالچو.
آره میشه پیمونت کالچو. حالا یه توضیح هم بده دیگه پیمونت کالچو چیه، چون من دیدم خیلی از سایت های بررسی بازی هم نمیدونستن داستان چیه.
پیمونت که همون
ما یه توضیح آره. دادیم البته تو اینستاگرام، حالا اینجا کاملتر میگه پاشو.
پیمونت خب همون ریجن یا ایالتی که تورین توش قرار داره و خب کالچو یعنی فوتبال. اینا اومدن دیدن چه اسمی بذاری، خودشون اسمو گذاشتن دیگه. اینا که یوونتوس که اسمو نداده، گذاشتن پیمونت کالچو که نه یوونتوس توش باشه ولی ربط داشته باشه به تورین. خب ربط
کالچو هم که همون فوتباله دیگه،
استان کالچو یعنی فوتبال به همین راحتی.
و احتمالاً یه کیت آبی رنگ با پرچم ایتالیا باشه، حالا احتمال میدن، یعنی این تخمینیه که دارن هوادارا میزنن. اگه اون باشه که قطعاً از لباسای این فصل ما زیباتره.
ولی خیلی زاغارت میشه خود. ببین جدی واقعا خیلی بد میشه یوونتوس نداشته باشه.
آره حالا یه خلاصه من بگم در مورد این اتفاق. یهو ناغافل ما شب خوابیدیم، صبح بیدار شدیم دیدیم که وای ای دل غافل، فیفا لایسنس اختصاصی تیم یوونتوس رو از دست داده و کنامی تونست بازی پی ای اس تونست لایسنس اختصاصی تیم یوونتوس رو به دست بیاره و این تیم با همه تشکیلاتی که داره، چهره بازیکن‌ها، استادیوم، کیت‌های رسمی، امسال تو سال 2020 که قرار بازی عرضه بشه تو بازی پی ای اس 2020 به صورت لایسنس شده هستن. ولی دیگه فیفا نمیتونه تیم اسمت یوونتوس، کیتشون، لوگوشون و اینجور چیزا
رو لیست بازیکن‌ها
اوکیه. بازیکن فیفا الکترونیک آرت اتفاقا در مورد همین بیانیه داد که گفت بازیکن‌ها اسامیشون و اتریبیوت و چهره هاشون دست نخورده است.
ولی تیم ملی ها اینا رو بعضیشون نگرفتن. برزیل اسم دریاریه.
آره اونا که هست ممکنه باشن. ولی خب اینو بیانیه داد و گفت تیم یوونتوس بازیکن‌ها اسامیشون و اتریبیوت بازیکن‌ها به شکل دقیق شبیه سازی میشه. که این به نظر من یه شکست دیگه برای فیفا و الکترونیک آرتس که الان آس فوتبال اروپا و دنیا یوونتوس دیگه. هر کسی میخواد بازی فوتبالی بکنه قطعاً میره سراغ این تیم. حتی این طرف دارش هم نباشه.
یکی از مدیرهای تاپ خودشو ای ای از دست داد، این میتونه بی ربط نباشه به این قضیه که الان داره.
آره ممکنه.
مثل ماروتا اونم که رفت همه چی به هم ریخت.
آره و یه نکته جالب دیگه که کنامی تونست یعنی بهش برسه اینه که لیگ سری آ به شکل کاملا رسمی توی پی ای اس 2020 لایسنس میشه. کاپ قهرمانی، پوشش تلویزیونی و همه چیز
انتم
همه چیز قراره لایسنس شده تو این بازی باشه که این دیگه به نظر من طرفدار سری آ رو وسوسه میکنه که برن سمت این بازی، که البته دموش هم اومده، میتونید اگه کنسول دارید یا پی سی بازی دانلود بکنید رایگان دموی بازی رو هم ببینید. والا من که به شخصه انجام دادم واقعا کفم بود.
آقا یه خبری هم الان من داشتم نگاه می‌کردم IFTV خبری گذاشته، سورسش ندیدم کجاست، ولی تو مصاحبه با ندوت گفته که تا آخر فصل یعنی پنجره نقل و انتقالات دیبالا میتونه یوونتوس رو ترک کنه، یعنی گفته هم میتونیم ورودی داشته باشیم هم خروجی، بهش گفتن دیبالا میمونه، جواب داده که هم ورودی میتونیم داشته باشیم هم خروجی، هنوز مونده. از اون ورم به زاناتی گفتن ایکاردی رو قرضی میدین، گفته آره. خیلی جالب بود، خیلی جالب بود برام، یعنی اینا حاضرن ایکاردی رو قرض هم بدن فقط پرتش کنن بیرون.
آره نمیخوان نگهش دارن، یعنی مشخصه که نمیخوان نگهش دارن. خب این داستان پی ای اس و فیفا بود. یه نکته هم به نظر من جالب بود، توپ جدید سری آس که اسمش مرلینه و یه طراحی خاص داره، جدید داره نسبت به توپی که تو لیگ برتر انگلیس داره استفاده میشه، یه طراحی جالب داره. حالا لوگوی سری آ هم که امسال عوض شد، کلا فکر می‌کنم دارن یه خونه تکونی اساسی میکنن تو
لوگو. خیلی تباهه
اصلا. آره دیگه کاشون مثلا لوگویی که
انگار تو 2000 بود، دفعه 70 چیزش کردن.
آره خیلی منم دوست نداشتم و رنگ چیزم نداره، یعنی رنگ خونسایی نداره که به هیچ تیمی ارتباط نداشته باشه. لوگوی آبی رنگ خیلی زشته، نمیدونم حالا این نظر شخصیمه. اینا یه سری فکتایی بود که به نظرم رسید بهش اشاره بکنیم. پاشا اگه موافق باشی بریم نتایج هفته اول یکم مرور بکنیم، ببینیم تا هفته اول چه اتفاقایی افتاد.
Se mai ti dicessi no sarei finto. Chi ci crede più alla monogamia? Però solo sesso un po' come il comunismo, una cosa che funziona in teoria. Si rizumami la foto del buco nero, che non trovo più due anni con la mia ex. Cambia aria perché faccia un'aria da scemo, ora che ho scoperto che è venuta qui con me. Scoppierà, ringhia come un Doberman, mi augura la morte ma moriva per me fino a una notte fa. La nostra storia è guerra come col Vietnam, brucia ma non crolla come Notre Dame.
Con quell'aria delicata, con un fiore tra le dita, bevi un altro margarita, poi mi dici che è finita, che da quando sei tornato mangi solo granita, e in un fine settimana guarda come sei, sei, sei,
non sei te. خب نتایج هفته اول، خب ما که یکیش پارما رو زدیم، بازی جذاب و پرحاشیه ناپولی و فیوره 4-3 به نفع ناپولی شد توی
ولی پاشا فلورانس. من احساس میکنم ناپولی هم یکی از مدعی هاست امسال.
آره برای بینا کن آنچلوتی هیچ وقت نمیشه دست کمش گرفت.
آره
بازی اودینزه میلان توی اودینه که یکیش اودینزه برد، کالیاری برشا یکیش، برشا تونست کالیاری شکست بده.
برشا هم که بالوتلی،
برگشتن بالوتلی،
آره چه شود
بالوتلی. این داشتم فکر میکردم یه زمانی میگم من گنده ترین بازیکن دنیا هم، ببین به چه وضعی افتاده بنده خدا. اینجوری مغز که نباشه اینجوری میشه دیگه.
آره
ورونا در مقابل بولونیا 1-1 شد که ورونا هم اخراجی داده بود. اسپال و آتالانتا، آتالانتا 3-2 برد. بعد ببینیم امسال هم میتونه مدعی باشه یا نه که سهمیه چمپیونز لیگ.
آره آتالانتا تو چمپیونز لیگ امسال قراره تو جوزف ماتسا بازی کنه.
والا نمیدونم، باید ببینیم، باید ببینیم. البته این تصمیمات ممکنه عوض هم بشه ها.
ولی من تا اونجا باید... پیگیر بودم، اینا درخواست داده بودم و شهردار میلان هم قبول کرده که
استادیوم خودشون خیلی خوبه ها، یعنی
تایید نشده دیگه، یوفا تایید نکرده.
آره البته اون قدیمیه دیگه، ولی خیف خیف استادیومشون قدیمیه. تیمایی هم که باش بازی میکنن سیتی، شاختار و دینامو کیف. بنده خدا آره. شانس هم داره افتادن با سیتی. البته میتونم با سیتی برم بالا اگه بخوای منطقی به قضیه نگاه کنی.
آره.
تیمشون تیم خوبیه. از اون برم تیمای دیگر رو بگیم حالا وسط این نتایج.
آره.
خب اینتر که افتاده تو گروه مرگ، بارسا، دورتموند و ستاره سرخ بلگراد.
بلگراد
نه، اسلاوی پراگ.
اسلاوی پراگ. الان توییتر دورتموند یه توییت زده بود، نوشته بود برای بارسا بهتره که روی ضربات کرنرمون بیشتر کار کنی.
و ناپولی هم که افتاده با قهرمان، یعنی مدافع عنوان قهرمانی لیورپول و لایپزیگ، در بخش سالزبورگ و خنک. من دارم لوگوهاشون رو نگاه میکنم از روی لوگو.
آره.
چون این تا تیم هستن که لوگوشون ردبوله دیگه.
آره. یوونتوس هم که افتاده بود با افتاده با کدوم تیم ها؟
اتلتیکو گفتیم دیگه، اتلتیکو. آره. لوکوموتیو موسکو،
بایر
لورکوزن. ما گروهمون برامون خیلی خوبه، یعنی قشنگ راضیم. بقیه نتیجه رو من بگم، جنوا و روم 3-3 شد، ولی روم نشون داد خیلی تیم با کیفیتی، بازی قشنگی بود. سمتوره لاتسیو، لاتسیو 3-0 برد که این 3-0 بد جوری به هواداره لاتسیو با دوتا گلی که این مویده، یعنی بریسی که این اوله کرد حال داد عجیب غریب. تورینو تونست 2-1 ساسولو رو ببره. اینتر هم که 4-0 لچه رو در هم کوبید. خدا کنه که کنته مثل همه سالهایی که میره سر جدول دیگه کسی نمیتونه بیاردش پایین نباشه.
ولی کاندروو چه گلی زد
آقا. به قول یکی از بچه هم با صحبت میکردم مسیج با هم دیگه تو این سال عدوادر کردیم، میگفت آقا کنته از ویسینو چیز کاندروو بازی میکشه، ما نمیتونیم هنوز از داگلاس کاستو برنارس بازی میکشیم. خیلی فوش جدن
عملا مربی گفته بریم تو هر کاری دلتون میخواد بکنیم.
دقیقا.
حالا لوکاکو هم که شروع کرده تو اولین بازیش هم گل زد.
اون هیکل 100 کیلویی چه استارتی زد پسر.
آره.
حتی ذهنم هک شده استارتش.
آره دقیقا. حالا فکر کن الکسیس سانچز هم بیاد کنار این باشه.
قلم پاشون بشکنه تو بازی یوونتوس. یعنی ببین بعد از مدت ها، یعنی شاید بعد از راحت میتونم بگم 7 سال، چون ما سال اول یاد بشه با میلان استرس داشتیم بازی‌ها رو، با میلان انتر با بازی‌ها رو فصل اولی کنته اومده بود بازی داشت چیز بازی میکردیم، با میلان انتر ما استرس داشتیم و خب باختم میدادیم، ولی از مثلا فصل بعدش بعد دیگه اصلا کلا استرس ها رفت. بعد از 8 سال ما میتونیم استرس دربی ایتالیا رو دوباره حس کنیم.
وقت چقدر هم جذاب میشه.
آره خوب میشه
مخصوصا تو تورین.
دقیقاً.
خیلی ایکاردی
هیچ مثل ولی هیچ مثل نمیشه ایکاردی بیاد گل بزنه به اینتر. من منتظری هستم.
من نمیتونم کلی بخونم. ببین یه جوری نمیتونم کلی بخونم چون میگردم اینتر یه بلایی سرمون بیاره.
ببین حتی بهترم میشه یه مدلی، میبینی چه مدلی، قرضی بیاد گل بزنه به اینتر. نور الان
چه شود واقعا. خیلی خوب، اینم از اتفاق و اخباری که تو سری آ گذشت و هفته‌ای که سفری کردیم. بازی‌های مهم هفته دوم هم بگیم دیگه. یکی از مهم‌ترین بازی‌ها بازی یوونتوس و ناپولیه که شنبه برگزار میشه. میلان با برشا بازی میکنه. لاتسیو روم، دربی شهر روم تو دو هفته دومه. اینتر با کالیاری بازی داره. آتالانتا و تورینو هن و جنوا و فیورنتینا. یه بازی‌های مهمن که میتونن حساس باشن دیگه، قطعا دیدنشون هم لذت بخشه. حالا ما امیدواریم تا هفته دوم مقابل ناپولیس سوخت ندیم، یعنی یه جوری نشه که آبروریزی بشه، چون تیم ما قشنگ ناهماهنگه.
آقا ما اول فصل دست بدیم، باور کن فصل دست بدیم، خدا نکنه اتفاق بیفته.
آره
یعنی ما کماکان دوست داریم که یوونتوس بهترین نتیجه رو بگیره و قهرمان بشه، ولی خب ببین منطق یه چیز دیگر، منطق اینو میگه که انسجام بیشتر رو مال اینتر متاسفانه.
آره درسته. حالا اگه به جدولم نگاه بکنیم بعد از یه هفته که حالا نمیشه جدولم زیاد چیز کرد، ولی تو هفته اول الان اینتر صدر، لاتسیو دوم، ناپولی سوم، آتالانتا، تورینو، برشا و بعد از برشا یوونتوسه که یوونتوس الان هفتم جدوله، روم هم دهمه و میلان هم که چسبیده اون کف دیگه 17. حالا باید ببینیم، حالا باید ببینیم تو چند هفته بعدی چی پیش میاد. بالاخره این اوایل فصله و چی نمیشه گفت، باید حداقل یه 6-7 هفته بگذره ببینیم چی پیش میاد دیگه، مدعی عیارشون چجوریه
ان شاء الله.
آره خیلی خوب، اینم از پوشش هفته اول سری آمون. فکر میکنم دیگه چیزی نموند که بهش اشاره بکنم.
نه دیگه چیز خاصی نموند، بریم ببینیم چی پیش میاد با امید به قهرمانی هرچند کم رنگ.
آره ها اینم من بگم، ما تو اینستاگرام یه پستی زده بودیم ازتون خواستیم که پیش بینی بکنید یوونتوس با چه تیمایی توی لیگ قهرمانان هم گروه میشه، که اگر درست حدس می‌زدید از طرف ما یه هدیه‌ای قرار بود یعنی بهتون تعلق بگیره. سی تا کامنتی که من داشتم نگاه می‌کردم تا قبل از برگزاری مراسم هیچ کس نتونسته بود درست حدس بزنه و فقط یه نفر خیلی نزدیک حدس زده بود که لوکوموتیو رو اشتباه حدس زده بود، یه تیم دیگه کام لایپزیگ گفته بود که
آقا اسمش چی بود؟
حبیب دایان فکر کنم.
آره حبیب الله دایان. حبیب جون دیگه نشد دیگه.
آره حبیب جون تلاشتو بکن ان شاء الله مسابقات بعدی نزدیک شدی به برنده شدن
در عرصه‌های دیگر زندگی.
آره. خیلی خوب آقا، شما هم که دارید این پادکست رو میشنوید لطفاً کامنتاتون رو برای ما بفرستید، حالا چه از طریق وایس تلگرام یا کامنتی که برامون می‌نویسید تو اینستاگرام یا توی اپلیکیشن های پادکستی، برای ما کامنتاتون رو بنویسید، نظر بدید در مورد قسمت جدید فصل دومون تا ببینیم قراره چی کار رو بکنم. این فصل یعنی قراره یکم متفاوت باشیم و اطلاعات جدید و خوبی رو قراره تو پادکست به دست بیاریم. پس پاشو اگه حرفی نیست ببندیم بریم تا شنبه ببینیم
چه بحثی حالا. نیست، خداحافظ.
پس تا قسمت دوم دمتون گرم، خداحافظ.
Vacanza colta, ma poi alla fine vanno dove c'è gnocca. Sai la gente quando il sole la scotta, come Peter Pan vuole fotterti l'ombra. Quando penso agli anni passati, noi così proletari, white trash, altro che Bali Bali, sognavamo Bari Bari, why niente? No, fricchettoni sì, racchettoni, gavettoni no, ombreloni né, mani mani neanche per gli asciugamani. Invece dei castelli con la sabbia facevamo case popolari. Cosa importa se ricoperti di stoffa, musica new wave, gente che sboccia, sempre quei privé da scambi di coppia, ma io sono lo scoglio e tu la mia cozza, tipa col bikini in seta, eccitata per il seitan e da Calcutta Baudelaire, un po' la fa un po' la dieta suda,